پروژه یا تر به اسم پایش سلامت از راه دور با کمک هوش مصنوعی فرمودین که در خراسان جنوبی داره بله. انجام میشه. حالا سوال اینه که در کل استان و در کلیه مرکز درمانی داره اتفاق میفته یا نه دوباره اومدین یک مرکز درمانی خاصی رو به عنوان پایلوت یا طرح آزمایشی انتخاب کردید؟
ببینید ایثار یکی از ظرفیت‌هاش این هستش که در واقع پایش سلامت میکنه جامعه هدفش رو و این ظرفیتی که اونجا وجود داشت ما در واقع بهانه شد برای تصمیم گیری ما که بتوانیم فعلا جامعه هدفمون رو بتونیم در واقع این خدمات رو بهش برسونیم تا نقاط ضعف کار مشخص بشه. میدونید که هوش مصنوعی چیزی از خودش نداره، داده هاش رو ما باید بهش بدیم.
بله بعد اطلاعات بهش داده بشه تا بتونه یه کاری انجام بده.
بله دقیقاً. و مرحله بعد از اینکه داده ها در اختیار قرار گرفت باید مدل سازی بشه بر اساس عرض کردم شرایط محیطی که در اون در واقع اون انسان ها اون بیماران درش واقع شدن و پس از اون پس از آنالیز داده ها و رفع نقص ها گسترش بدیم. این در کشورهای دیگر زیر ساختاش در واقع بیشتر وارداتی هست. ما خواستیم یه کار بومی انجام بدیم که در واقع در هر شرایطی که اگر کشور در شرایط حالا محدود شونده قرار گرفت ما از جهت تحلیل داده ها بعدن نیازمند به اصطلاح مراکز خارج از کشور نباشیم.
بله پس متوجه شدم شما نیروی انسانی متخصص رو دارید.
بله.
اطلاعات و داده های بیمار رو دارید. اینجا تنها چیزی که براتون مسئله است اینه که بتونید اون زیرساخته های استفاده از هوش مصنوعی رو در کشور بومی سازی کنید. اگر موافقین ما فرایند به فرایند جلو بریم و از شما بپرسم که الان در چه مرحله از کار هستید؟
ما تو مرحله اول توی جمع‌آوری داده ها تقریبا ما از اردیبهشت این کار رو استارت زدیم و تقریبا الان توی جمع‌آوری داده ها کارمون داره تکمیل میشه بعد از حدود 4.5 ماه و بعد از اون عرض کردم مسئله مدل سازی هستش که این با چه مدلی در کشور ما این بیماری های مختلف وجود دارن، قلبیش، گوارشیش و هر بیماری دیگری که وجود داره و پس از اون این مدل ها هستن که هوش مصنوعی بر اساس این نسبت به بقیه بیماران در آینده قضاوت خواهد کرد که شبیه کدام یک از این گروه های هستش که در واقع مدل سازی شدن و هم خاطر این الان تو مرحله تکمیل شدن
جمع‌آوری اطلاعاتی.
بله.
پس اینجا به این نقشه جغرافیای بیماری ها هم احتیاج دارید.
دقیقاً. بله.
و اینکه به هر حال در نهایت ما اینطور متوجه شدیم بر اساس خبرهایی که منتشر شده بود اگر این پایش سلامت از راه دور با کمک هوش مصنوعی اتفاق بیفته متخصصان با مراجعه به منزل بیمار میتونن با کمک هوش مصنوعی و یک کوله پشتی مجهز به تجهیزات پزشکی بیماری‌های مثل بیماری‌های قلبی، پرفشاری خون و بیماری‌های داخلی یک بیمار رو پایش کنن. این همینطور آقای دکتر، یعنی در نهایت قراره که همچین کاری انجام بشه؟
ببینید واقع مطلب این هست که یکی از مزایای استفاده از دیوایس و در واقع تجهیزات هوش مصنوعی برای این هستش که بخشی از کمی کسری های ما رو تو حوزه تأمین نیروی انسانی ماهر مثل پزشکان و متخصصان این مقدار مرتفع میکنه. چطور؟ ما یه دیتا سنتری داریم، یعنی یه اتاقی داریم که درش اون مونیتور اصلی وجود داره و در واقع کاربرهایی داریم که حالا میتونن پرستار باشن یا کمک پرستار باشن که این کوله پشتی مجهز شده به یک سری خدمات حوزه درمان رو از جمله چک کردن فشار خون، قند خون و حتی سامانه‌ای برای یک سونوگرافی های اولیه وجود داره درش که این در واقع همزمان با معاینات این نتایجش در اون دیتا سنتر منتقل میشه و پزشکی در اونجا وجود داره که این رو میبینه. بنابراین اگر قبلا نیاز بود برای 10 شهر ما مثلا 10 ها پزشک گسیل داشته باشیم که ممکن بود در یک استان محرومی مثل خراسان جنوبی این تمایل وجود نداشته باشه، اما الان میتونن این یه پرستار یا یک بخشای دیگر درمان امدادگر. که آموزش ببینن اینا بعد امدادگر اینها برن این کوله پشتی‌ها رو ببرن بر اساس اون آموزش هایی که دیدن این در واقع چک ها رو از علائم حیاتی در واقع مراجعین و یا جامعه هدف داشته باشن و یه پزشکی حالا متخصص یا پزشک عمومی در یک اتاقی به اسم عرض کردم دیتا سنتر نشسته و دائما اینها رو میبینه و از بین این بیماران مختلفی چک میشه به اون کاربر ما که در اونجا هست اعلام میکنه مثلا فلان بیمار از 10 بیماری که شما این کل پشتی رو در اختیارش گذاشتید خدمات بگیره، دو تاشون مثلا درگیری قلبی دارن چون نوار قلب هم براشون میگیره. اینها رو بفرستید به یک مرکز مجهزی که حالا ما تنظیم میکنیم کجا هست. بنابراین لازم نیست دونه دونه مثلا صدها هزار نفر از افراد بیان برن یه چک قلب انجام بدن. ابتدا اینجا یه چک ابتدایی میشن، اگر درگیری وجود داشته باشه سیستم در اونجا رصد میکنه و اون موارد رو درخواست میکنه که به مرکز مجهزتر منتقل بکنن، که این باعث میشه هم توی به کارگیری نیروهای متخصص که هزینه بر هست صرف جویی بشه، هم توی مراجعات بیموردی که مثلا افراد طریقی دوست دارن که همینطوری چکاپ بشن در حالی که شاید نیاز نباشه در خیلی از اوضاع بی نیاز میشه و این هزینه ها هم جلوش گرفته میشه. در مورد هوش مصنوعی این ظرفیت های مدیریت حوزه درمان در هزینه ها هم در اقتصاد سلامت خواهد داشت.
بسیار عالی. پس یک پزشک متخصص در اتاق فرمان میشینه، عده از امدادگران و پرستاران و متخصصان فوریت های پزشکی به محلی که بیمار حضور داره مراجعه میکنه و از دور دستورات رو از پزشک متخصص میگیره. پزشک متخصص هم یک مانیتور یا صفحه نمایش جلوش هست و مشاهده میکنه که اون امدادگر و پرستار در محل حضور بیمار داره چی کار میکنه و این هم واقعا همونطور که شما فرمودین به سرعت خدمت رسانی خیلی کمک میکنه و حتی در کاهش هزینه ها به ویژه هزینه های درمانی و چکاب ها و بررسی های دوره‌ای غیر حالا ضروری هم کمک میکنه. خیلی عالی بود آقای دکتر صادقی، از توضیحات شما سپاسگزارم. امیدواریم که هر چه زودتر، یعنی همین تا پایان امسال، طرح آزمایشی شما در خراسان جنوبی تمام بشه و شاهد اجرای این طرح بسیار خوب با کمک هوش مصنوعی در کل کشور باشیم.
من خیلی از شما تشکر میکنم به خاطر اینکه به این مسئله مهم پرداختید. من هم به شخصه چون این مسئله رو برای کشور لازم میدانستم و به هر حال یه ذره حرکت ما بدون تعارف در حوزه ورود به هوش مصنوعی کند هست، باید این از این ظرفیت جهانی استفاده بکنیم. عرض کردم هم در جبران بسیاری از کمبودهای ما میتونه نقش ایفا بکنه و هم میتونه در کاهش هزینه ها دخالت بکنه و در هم سرعت و برخط بودن خدمات دهی به ما کمک بکنه که همش مطلوب در واقع مراجعین و مخاطبین ما هستش. بنابراین این چیزی هستش که من خواهش میکنم که جا داره که بیشتر هم بهش پرداخته بشه و از دوستانی که تو این حوزه ها کار کردن، سرمایه‌گذاری میکنن، بخوایم دعوت کنیم که بتونن تجربیاتشون رو در اختیار بخش دیگری که علاقمند هستن قرار بدن.
بسیار عالی بود. ممنون و سپاس از شما دکتر محسن صادقی. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار. خدا
دوستان، گفته میشه که در بخش فوریت‌های پزشکی زمان رسیدن آمبولانس به موقعیت بیمار در زنده موندن اون بعد از ایست قلبی نقش حیاتی داره. ربات‌های هوش مصنوعی در این قسمت با تجزیه و تحلیل صدای افراد، صداهای پس زمینه و سابقه پزشکی بیمار، بروز حملات یا ایست قلبی احتمالی رو به فنورزها هشدار میده تا بعد از حضور در محل به سرعت کارشون رو آغاز کنن. این هشدارها شانس یا احتمال زنده موندن بیمار رو تا حد زیادی افزایش میده. بخش رو بشنویم با محوریت هوش مصنوعی.
امروز هوش مصنوعی با یک شتاب حیرت دهنده، یعنی ما متحیر میشه از شتابی که این فناوری عجیب در دنیا پیدا کرده و داره پیش میره. متحیر میشه از شتابی که این فناوری عجیب در دنیا پیدا کرده. من پیشنهاد میکنم یکی از مسائلی که مورد تکیه و توجه و تعمیق واقع میشه مسئله هوش مصنوعی باشه که در اداره آینده دنیا نقش خواهد داشت.
در نشست اخیر سران اکو، جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران، تأسیس مرکز هوش مصنوعی اکو را پیشنهاد دادن.
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه:
همچنین اهداف راهبردی اکو در 10 سال آینده نمیتواند بدون توجه به فرصت ها و چالش های ناشی از رشد و توسعه چشمگیر فناوری های نوین به ویژه هوش مصنوعی تدوین گردد. در دنیای امروز هوش مصنوعی نه فقط یک ابزار فناورانه، بلکه یک تحول بنیادین در شیوه های زندگی، شیوه های تولید، آموزش و حکرانی است. کشورهای عضو باید با نگاهی آینده نگر مسیر بهره‌گیری از این فناوری را هموار سازند و اگر نتوانیم از این موج عظیم بهره بگیریم، فاصله توسعه ما با سایر مناطق بیش از پیش افزایش خواهد یافت. در نشست اخیر سران اکو، جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران، با امعان نظر به اهمیت این موضوع تأسیس مرکز هوش مصنوعی اکو را پیشنهاد دادند که می تواند سکوی پرشی برای همکاری های فناورانه منطقه ای از یک سو و پیشران همکاری ها در همه حوزه های مورد علاقه اعضا باشد. لازم می دانم تأکید نمایم همکاری ها در سازمان اکو در سالهای پیش رو باید به تقویت تاب‌آوری فردی و جمعی کشورهای عضو در برابر تکانه ها و بحران های آینده کمک نماید. ناامنی انرژی، ناامنی غذایی، بحران های ژئوپلیتیکی، همه گیری ها، تغییرات اقلیمی، بلایای طبیعی، نوسانات اقتصاد جهانی و اختلال در زنجیرهای تأمین جهانی از جمله مواردی هستند که منطقه ما و سایر مناطق را تهدید می‌کنند و مواجهه با آنها نیازمند برنامه‌ریزی و هماهنگی است. چشم‌انداز 10 ساله اکو باید به طور جدی به این مقوله بپردازد.
اینجا همچنان برنامه افق روشن با موضوع پایش سلامت از راه دور با کمک هوش مصنوعی. میگن استفاده پزشکان از هوش مصنوعی اطلاعات ارزشمندی رو در زمینه روش‌های مراقبت در اختیار اونها و حتی پرستاران قرار میده. در واقع این ماشین آموزش دیده با ارائه نتایج درمانگری ارزشمند در مورد درمان و روش‌های مراقبت میتونه زمان مورد نیاز برای تحقیق و بررسی رو برای کارکنان بخش درمان کاهش بده و به این ترتیب به خودکارسازی روند نگهداری از بیماران کمک کنه. همچنان در خدمت شما هستیم و این بار گفتگو میکنم با دکتر جلال احمدی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. آقای دکتر احمدی گرامی، سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، وقت شما و همه شنوندگان عزیز بخیر، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم و به واسطه پایش سلامت از راه دور با کمک هوش مصنوعی برای اولین بار در کشور در خراسان جنوبی در خدمت شما این و پیش از اینکه راجع به جزئیات این طرح با شما صحبت کنیم، بفرمایید که در حال حاضر چقدر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از هوش مصنوعی برای فرایندهای درمانی و خود مراقبتی استفاده میشه؟
هوش مصنوعی خب مقوله جدید دنیای تکنولوژیه و همه در واقع حوزه‌های زندگی روزمره و اجتماعی من جمله سلامت به این سمت میرن که هوش مصنوعی رو در واقع بیارن داخل فرآیندهای خودشون. ما هم در واقع به این سمت حرکت میکنیم. اخیرا هم قرار انشالله بتونیم هوش مصنوعی رو در سیستم HIS بیمارستان ها اگه بشه مورد استفاده قرار بدیم. اما این سیستم پایش از راه دور سلامت توسط هوش مصنوعی در واقع سیستمیه که یه شرکت خصوصی و دانش بنیان ابداع کرده. دو در واقع قسمت داره، یه قسمتش حضوری هست که بیمار وقتی مراجعه میکنه به اون کلینیکی که در واقع این سیستم توش مستقر هست، بعد از اینکه اون خصوصیات فیزیکی و در واقع سلامتی فرد شامل وزن و قد و فشار خون و بعضی از خصوصیات پزشکیش ثبت میشه، بعد از اون دیگه پایش و در واقع تفسیر این اطلاعات و معاینات فردی وزن رو با کمک هوش مصنوعی کمک میکنه که در واقع پزشک و کادر اونجا هستن ازش استفاده کنن. این یه در واقع قسمتش که حضوریش هست، اما یه قسمتش هم راه دوره که شرکت اومده و این در واقع ابزارالاتی که لازمه رو داخل یک کوله پشتی در واقع طراحی کرده که این کوله پشتی قابل حمل هست برای افرادی که نمیتونن مراجعه کنن، سالمندان، بیماران، افرادی که تو خونه در واقع مراقبت میشن، چون یه قسمتش هم کمک به افرادی هست که جانباز هستن و در خونه ها مراقبت میشن، این کوله پشتی در واقع تو خونه مستقر میشه، یه سری خب اطلاعات اولیه بیمار وارد سیستم میشه و بعد هم این پشتی این خصوصیت و راحتی رو داره که حتی خود همراه بیمار هم بتونه کمک بگیره و خصوصیت خود فرد رو مثلا هر چند وقت باری فشار خونش رو بگیره یا مثلا اون اکسیژن خونش رو چک کنه و بعد بر اساس اون این کوله پشتی و سیستمی که داخلش هست تفسیر میکنه و همین ثبات داره که از راه دور ارتباط بگیره با باقی پزشکی مستقر در مرکز و اطلاعات منتقل کنه و بعد اون باز پزشک از راه دور بتونه راهنمایی لازم بکنه. این سیستم رو در واقع به کار گرفتن، تو چند مورد داره در واقع استفاده میشه، در حال گسترش استفاده است. البته شرکت اولین بار این سیستم رو در نقاط مختلف دیگه کشور هم استفاده کرده، در حوزه طب کار استفاده کرده و الان هم که ما داریم با کمک این شرکت این کار رو انجام میدیم.
بله بسیار عالی، هر آنچه که بود رو توضیح فرمودین آقای دکتر احمدی. و چقدر جالبه که برآورد شده در سطح دنیا که اگه بتونیم از هوش مصنوعی در همه حوزه‌ها استفاده کنیم، این باعث بالا رفتن 14% تولید ناخالص دنیا تا 10 سال آینده میشه. یعنی بله. ما تا چند سال آینده شاهد هم توسعه هوش مصنوعی در همه حوزه‌ها خواهیم بود و هم این که حتی کمک میکنه به تولید ناخالص ملی و جهانی. آقای دکتر احمدی، اینجور که شما توضیح فرمودین، خب به نظر میرسه که کم کم و آرام آرام کار برای پزشکان هم سهل‌تر میشه. استفاده از هوش مصنوعی و همینطور دوراپزشکی کلن کار رو برای شما و دیگر همکارانتون آسان میکنه، ولی میماند به این که چقدر خود بیماران بخوان از این شیوه ها استفاده کنن. حالا من نمیدونم که واقعا هنوز ما الان در جایی هستیم، در مرحله‌ای هستیم که مقاومت هایی در خصوص استفاده از هوش مصنوعی برای درمان صورت بگیره، یعنی همچین پرسشی از بیمار انجام میشه که مثلا خانم محترم یا آقای بیمار، ما قراره با استفاده از هوش مصنوعی شما رو درمان کنیم؟
ببینید مقاومت نیست، اتفاقا فکر میکنم استقبال است از طرف مردم بیمار، چون یه مقدار زیادی کار رو واسه مردم هم آسون میکنه. مراجعه بیمار رو به مرکز درمانی یا پزشک بر برخی مواد ممکنه کمتر کنه، هزینه ها رو کمتر میکنه و در واقع کمک میکنه به بیمار هم. اما یه چیز نکته مهمی که هست اینه که شاید یه خورده کار رو برای پزشک سخت کنه، چون در واقع اون قضاوت نهایی یا در واقع کلینیکال جاجمنت و تصمیم گیری نهایی برای درمان باز بر عهده پزشک است.
بله.
هوش مصنوعی کمک میکنه اما هیچ وقت نمیتونه جای پزشک رو بگیره در قضاوت والدین و در تصمیم گیری برای درمان، هم به لحاظ اینکه نظر پزشکی که بیمار رو معاینه کرده جامع‌تره و میتونه تصمیم بگیره، هم به لحاظ مسائل قانونی. اما از طرف بیماران و مردم به نظر من نه، مقاومتی من تا حالا ندیدم و موردی نبود.
بسیار عالی. به هر حال همه ما میدونیم که زمانی که هوش مصنوعی وارد حیطه درمان شده، خب هم داره کمک میکنه به کاهش هزینه های درمان بیماران، همینطور کاهش خطاهای دارویی و اینکه از همه مهمتر پیشگیری از کلاهبرداری ها، اینم خیلی مهمه. و منتها یک چیزی که همیشه باعث نگرانی میشه اینه که این اطلاعات و داده های بیماران افشا نشه، چون هوش مصنوعی بدون اطلاعات و داده ها که نمیتونه کار کنه. طی گفتگویی که با آقای صادقی داشتیم پیش از شما، فرمودن که هنوز در این مرحله هستن، یعنی در مرحله جمع‌آوری اطلاعات و داده ها و بعد میرسن به مرحله اجرا در خصوص پایش سلامت از راه دور با کمک هوش مصنوعی. اینجا به نظر میرسه که این اطلاعات و داده ها خیلی ارزشمنده و گران. هوش مصنوعی که بدون این اطلاعات و داده ها که نمیتونه کاری بکنه.
دقیقا همینطور میفرمایید، اطلاعات و حفظ محرمانگی و اطلاعات بیماران و افراد کل کشور یکی از مسائل بسیار مهم و دغدغه‌های امنیتی و در واقع حفظ سلامت مردم جامعه است. الان هم این ارتباطی که در واقع سیستم هوش مصنوعی با اطلاعات بیمار میگیره خیلی ارتباط مشخص و کاملا محدود و تعریف شده است، یعنی هر چیزی و هر اطلاعات رو نمیتونه از بیمار بگیره و خیلی چیزایی که کاملا تعریف شده اون سیستم خوب یه تفسیری میکنه و اون تفسیر رو به ما پس میده.
خواهش میکنم و خدا رو شکر که هوش مصنوعی در روند تشخیص هم میتونه خیلی کمک کنه و پزشک رو به تشخیص زود هنگام هم برسونه. فقط یک نکته میمونه آقای دکتر احمدی، این که به هر حال این طرح در مرحله ابتدایی است، باید حالا اون چالش ها و موانع هم بررسی بشه. به نظر خود شما چه چالشی میتونه در این زمینه مطرح بشه؟ اون پرستار یا امدادگر یا متخصص فوریت‌های پزشکی به منزل یک بیمار و سالمند مراجعه کرده با تجهیزات هوش مصنوعی و کوله پشتی، فکر می‌کنی که چه مشکلی پیش بیاد؟ یعنی چالش این طرح چی می‌تونه باشه؟
این طرح در مرحله ابتدایی هم که شما اشاره فرمودید بالاخره در راز سیر تکاملش یه سری مشکلات خواهد بود، یه سری کاستی های خواهد بود که اینا مرتب باید در واقع رصد بشه و بعد اصلاح بشه. مشکل عمده‌ای که هست و در واقع نکته‌ای که باید همه مردم از دقت کنن اینه که هوش مصنوعی هیچ وقت نمیتونه جای یک پزشک رو بگیره، جای سیستم درمان رو بگیره. هوش مصنوعی یک کمک کننده است. خیلی وقتا مردم میگن ما یه مشکل رو داریم به هوش مصنوعی داریم، این پاسپورت رو به ما داده. ببینید هوش مصنوعی در واقع حاصل از اطلاعات و داده‌هایی است که در واقع تو سیستم هست و بعدم تفسیر میکنه. از هوش مصنوعی به عنوان کمک استفاده میکنیم در تشخیص، در راهنمایی برای پلن درمانی و در واقع ارزشیابی فرآیندهای بیمار، اما هیچ وقت جای تشخیص بالینی رو نباید بگیره و هیچ وقت نباید تنها مرجع در واقع تصمیم گیری برای درمان و یا حفظ سلامت بیماران باشه. این شاید چالش عمده ای که باید همه بهش دقت داشته باشه.
بله، هیچ چیزی نمیتونه در ارتباط بیمار و پزشک اون دقایقی که پزشک با بیمار صحبت میکنه رو بگیره.
بله.
و اون درمان بالینی که اتفاق میفته واقعا هوش مصنوعی نمیتونه این جای این ارتباط رو بگیره. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر جلال احمدی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند که دقایقی با ما همراه بودین در افق روشن رادیو سلامت.
خوشحال شدم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
ببین چه کلیپ های با حالی گذاشته تو گروه.
بابا ببین چه نقاشی قشنگی کشیدم.
میبینی که دستم بنده، بده مامانت ببینه.
آخه بابا
چه سفره‌آرایی قشنگی تو گروه گذاشتم.
مامان نقاشی منو میبینی؟
یه کم دیگه صبر کن کارم تموم میشه، صبر کن این عکس رو ذخیره کنم.
خانم.
بله.
مگه نگفتی یه غذای خوشمزه پختی؟ بابا ما گرسنه‌مونه.
خیلی خب بابا، میخوام از این غذام یه عکس بگیرم بذارم تو گروه. چقدر تو عجولی، از این بچه یاد بگیر. کجا رفت؟
اونجاست.
فوم مبل خوابش برده. دخترم.
روابط خانوادگی را فدای سرگرمی‌های مجازی نکنید.
دوستان شنونده، اینجا همچنان رادیو سلامت، برنامه افق روشن. گفته میشه اطلاعاتی که یک انسان عصر رسانه در طول یک روز دریافت میکنه برابر با همه اطلاعاتی که یک انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودش رو به مخاطب تحمیل میکنه که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو سلب میکنه و میگیره و در نهایت مخاطب میمونه و سردرگمی و دانسته هایی که نهایت عمقشون یک بند انگشته. شنوید این مطلب رو در خصوص آماده سازی نخستین بستر هوش مصنوعی دو زبانه قوانین و مقررات محیط زیست. سازمان حفاظت محیط زیست برای تحول دیجیتالی و همینطور تسهیل دسترسی به قوانین و مقررات محیط زیستی اقدام به آماده سازی اولین بستر هوش مصنوعی دو زبانه قوانین و مقررات محیط زیست کرده. مسئولان گفتن که با توجه به اهمیت روز افسون حفاظت از محیط زیست و همینطور لزوم آگاهی دقیق از قوانین و مقررات محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست برای اولین بار در کشور بستر هوش مصنوعی دو زبانه قوانین و مقررات محیط زیست رو بر پایه کتاب مجموعه قوانین و مقررات محیط زیستی کشور طراحی و آماده سازی کرده. این بستر با استفاده از فناوری‌های نوین هوش مصنوعی و قابلیت بروز آوری خودکار، امکان جستجوی هوشمند، دسته‌بندی موضوعی، تحلیل محتوا و همینطور ارائه پاسخ‌های حقوقی دقیق رو به زبان‌های فارسی و انگلیسی فراهم میکنه. کاربران هم میتونن به سادگی به متن کامل قوانین، آیین‌نامه ها، بخشنامه ها و مصوبات محیط زیستی دسترسی پیدا کنن و در صورت نیاز ترجمه انگلیسی اون رو هم ببینن. در نهایت باید بگم که این بستر هوش مصنوعی خب نه تنها برای کارشناسان و متخصصان سازمان حفاظت محیط زیست، بلکه برای پژوهشگران، دانشگاهیان، فعالان محیط زیست، دستگاه‌های اجرایی مربوطه و حتی عموم مردم قابل استفاده است. پایش سلامت از راه دور با کمک هوش مصنوعی برای اولین بار در کشورمون در خراسان جنوبی آغاز شده. استان خراسان جنوبی به خاطر دارا بودن جمعیت حدود 800 هزار نفر در طرح آزمایش برای استفاده از هوش مصنوعی برای درمان انتخاب شده. هدف کارشناسان و متخصصان اینه که بتونن پایش سلامت از راه دور با کمک هوش مصنوعی رو در کشور و در استان خراسان جنوبی بومی سازی کنن و بعد از اینکه تونستن نقاط ضعف این طرح و پروژه رو شناسایی کنن و بعد مشکلات در این زمینه رفع بشه، این موضوع رو در کل کشور اجرا کنن. یعنی امیدوار باشیم که با اتمام طرح آزمایشی پایش سلامت از راه دور با کمک هوش مصنوعی در استان خراسان جنوبی به زودی این نوع پایش در سراسر کشور انجام بشه. و اما در پایان نتایج به دست اومده حکایت از این داره که حضور هوش مصنوعی میتونه انقلابی در صنعت بهداشت و درمان ایجاد کنه، به طوری که با کاهش هزینه ها میتونه نتایج بهتری برای بیماران به همراه داشته باشه. اینم آخرین جمله برنامه افق روشن امروز بود. امیدوارم که از شنیدن این برنامه و موضوعی که انتخاب کردیم لذت برده باشید. لحظات خوبی داشته باشید و خداحافظ.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
سرمایه‌گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم است. دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه‌گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
فرهنگ همدلی و پیشرفت، جهش تولید با سرمایه‌گذاری برای تولید.